بالله العلي العظيم. الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته، ثم الصلاة والسلام على حبيبه وخيرته أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرزين. قال الله تبارك وتعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده. شام جمعه است، متعلق به وجود مقدس ولی الله الاعظم امام زمان ارواحنا فدا، برای سلامتی آن وجود مقدس و تعجیل در ظهور با برکتش صلوات عنایت کنید. بحث ما در دعای بیستم از صحیفه سجادیه، دعای مکارم الاخلاق بود. عرض کردیم از امام سجاد علیه السلام دعاهایی به ما رسیده که یکیش این دعای مکارم الاخلاق است که از نظر شماره میشه دعای بیستم این در واقع کتاب ارزشمند صحیفه. بحث دعای مکارم الاخلاق بیشتر مباحث اخلاقی است. امام تو این دعا مباحث اخلاقی رو مطرح کردن، اسمش هم معلومه دیگه، مکارم الاخلاق. امشب من یه فرازش رو خدمتتون عرض میکنم که خیلی قابل توجه و تأمله. امام سجاد میفرماید: الهی، در این دعا به خدا عرض میکند، الهی البسنی زینت المتقین، خدایا منو به زیبایی با تقواها در بیار، به زینت المتقین، خدایا منو مثل متقین به قشنگی و زیبایی اونا در بیار. خب سوال، متقین چجورن که ما مثل اونا بشیم؟ بعد امام بیش از 20 مورد زیبایی های متقین رو میشموره. خیلی جالبه، آقا ما میخواییم مثل آدم های متقی مؤمن زیبا باشیم. امام میشموره بیش از 20 مورد، حالا من واردش میشم عرض میکنم. امام بیش از 20 مورد زیبایی های متقین رو میشموره. 1، 2، 3 میگه متقین اینا هستن، اینا زیبایی هاشونه. ولی اصل دعا اینه: الهی البسنی زینت المتقین، خدایا به من زیبایی متقین رو بده. قبل از اینکه من اون بیستا رو حالا وارد بشم و صحبت کنم، یه مقدمه بگم. ببینید آقا، ما 4 جور زیبایی داریم. زیبایی 4 جور، قشنگی 4 جور. 1، زیبایی ظاهری. زیبایی ظاهری یعنی اینکه لباس آدم قشنگ باشه، موی آدم قشنگ باشه، زیبایی چهره، زیبایی کفش، زیبایی موی سر، اینا میگن زیبایی ظاهری. این زیبایی تو قرآن هم اومده. قل من حرم زینت الله، پیغمبر بگو چرا زیبایی ظاهری رو بر خودتون حرام میکنید. خب بعضیا بودن لباس قشنگ نمیپوشیدن، موشون قشنگ نمیذاشتن، به خودشون نمیرسیدن. اسلام میفرماید قل، پیغمبر بگو من حرم زینت الله. کی گفته زینت رو بر خودتون حرام کنید؟ تازه مسجدم که میرید خذوا زینتکم، با لباس قشنگتون برید، با کفش خوباتون برید، تو به شرط اینکه نبرن یه جایی بذارید که حفظ بشه. خذوا زینتکم عند کل مسجد. ولذا اسلام فوق العاده به زیبایی ظاهری اهمیت داده. امام رضا لباس قشنگ میپوشید، عطر خوب میزد، مرکب خوب سوار میشد. ببینید زمان امیرالمومنین سادگی غیر از زشتی است. حضرت لباسش ساده بود ولی زیبا بود، وصله داشت. خود وصله دار بودن لباس اون زمان یه فرهنگ بود، یعنی مقدادم لباسش وصله داشت، سلمانم داشت، عوازرم داشت. ولی زمان ائمه بعید یه لباس وصله دار نبوده، تقریبا ریشه کن شده بود، مثل الان نیست دیگه، خیلی کمه. اون زمان هم زمان امام صادق، امام رضا، امام علیه السلام لباسهای خوب میپوشید. یه کسی یه وقتی اعتراض کرد، گفت شما چرا این لباسو پوشیدید؟ فرمود چه اشکال داره، یوسف پیغمبر زیبا بود، زیباترین لباس هم میپوشید، بهترین پشتی هم پشت سرش بود. بالاخره این نعمتها رو که خدا برای کافر نیافرید. بله لباس محرک باشه بده، لباس زننده باشه بده، لباس آرم دشمن باشه بده، لباس الگوی غرب و الگوی دشمن باشه خوب نیست. چهره چهره مثلا فرض کنید که پیغمبر لا تشبهو به یهود، در روایت دارد قیافاتون شکل یهود در نیارید. ببینید موی بلند عیب نیست، اما الان موهایی که از پشت بسته میشه و به اصطلاح بعضی مردها الان مثل موهای بلند رو میذارن، این الان موی غربی است. یعنی این مدل، این مو مدل غربه. این میگه آه پیغمبرم موش بلند بوده. بله پیغمبر موش بلند بوده، اما تو الان به خاطر پیغمبر تو بلند نگذاشته، چون این الگوی فلان هنرپیشه از فلان شخصیت. بعدم لباس، مو، اینا مطابق عرف یک مملکته. عرف ببینید 50 سال پیش کتشلوار تو این مملکت عرف نبود، کسی میپوشید بد بود، اما الان عادی شده چون عرفه. شما الان در کردستان لباس مخصوص محلی اونها خیلی عادی است، اما همون لباس تو خیابون چهارمند باشه بهت نگاه میکنه. چرا؟ چون تو قوم این لباس معمول نیست. الان لباس خود شما بعضیاتون برید عربستان که مکه میدید دشتاشه میپوشید. چرا تو قوم نمیپوشید؟ چون اونجا همه تنشونه، شما میپوشید. لباس میگن باید مطابق عرف منطقه، مو، لباس، چهره. اسلام از لباس تعریفی نداره که بگه آقا مثلا کتان باشه یا مثلا فرمون بلند باشه یا چی. میگه لباس باید ساتر باشه، محرک نباشه، همین. اما لباس ها مطابق عرفه، ولذا لباس هر زمانی در روایت داریم مطابق عرف اون زمان. بیش از 300 تا روایت ما تو وسائل شیعه راجع به لباس پوشیدن داریم، چه لباسی مستحبه، چه لباسی خوبه، راجع به موشانه کردن، احکام و زیه و تجمل. اصلا تو فقه ما احکام تجمل داریم، یعنی زیبایی، چطور مو رو شانه کرد، چطور عطر زد، چطور عرضم به حضور شما نسبت به برخورد با فامیل و خانواده با لباس زیبا بود. یه وقتی کسی اومد خونه پیغمبر اکرم به نام حولا، این عطر فروش بود، زنی بود عطر میفروخت، گاهی هم عطر جدید داشت برای پیغمبر میاد، حضرت میخرید ازش. پیغمبر میدونید پول پای عطر زیاد میداد، توی کافی روایتش هست. آمد حضرت وقتی وارد خانه شد که از بس که این عطر همراهش بود هر کجا میره معلوم بود این اومده، فرمود به نظرم حولا اینجا باشه. عایشه ظاهرا بود یکی دیگه از همسرای پیغمبر، گفت بله یا رسول الله حولا اینجا. حضرت عطری ازش خریدن، بعد شکیبه کرد، گفت همسر ما به ما نمی، خانواده ما، شوهر من، پدر بچه ها به ما نمیرسه، به خودش نمیرسه، به خانهش نمیرسه. حضرت فرمود بهش پیغام بده، بگو پیغمبر فرمود تو از سنت من دوری، من که پیغمبر هستم سنتم اینه. حضرت انقدر گاهی به خودش میرسید وقتی از خونه میخواست بره بیرون، همسرش اعتراض میکرد، فرمود اتجمل لربی، چه اشکال داره، برای خدا خودمو زیبا میکنه. ما گاهی متدینین مؤمنینمون فهم کن سادگی به شرختگی است، به لباس نامنظم داشتنه، به لباس نامرتب داشتنه. نه خیلی از اوقات گاهی فرزندها، گاهی خانوم ها به من میان میگن آقا آقای ما، پدر ما وضعش خوبه ولی خوب نمیگرده. در صورتی که شما ببینید انبیا، اولیا، ائمه ما اینطور نبودن. شما خودتون حضرت امام رضوان الله تعالی علیه هر وقت پشت تلویزیون میاد ریش منظم، لباس منظم، عمامه منظم، یه بار عمامه کج باشه لباس نامنظم باشه، این همان است. ما چهار جور زینت داریم. یک زینت به ظاهری، قل من حرم زینت الله، قرآنم آیه داره، خذوا زینتکم عند کل مسجد، دو تا آیه خوندم براتون. این اولین زینت، زینت ظاهری که تو اسلام روش توجه شده. منتها عرض کردم فرق میکنه با بیهجابی و بدهجابی و عریان بودن و تحریک دیگران و کوتاهی لباس و تقلید از دیگران و اینها رو اسلام نمیپسنده. زیبا بودن لباس غیر از گاهی بعضی از این مدل‌های مو و لباس و این اصلا زیبا نیست، زننده است. یعنی خود آدم وقتی نگاه میکنه آدم خوشش نمیاد. زیبایی غیر از زنندگی است، غیر از محرک بودنه، غیر از به اصطلاح تقلید از یک سبک خاصی است. این یک، زینت ظاهری. گفتیم چهار جور زینت داریم. دوم، زینت آزمایشی. اون چیه؟ قرآن می‌فرماید مال، اولاد، خانواده، اینا هم زیبا هستند. خود قرآن میگه المال و البنون زینت الحیات دنیا، ولی آزمایشی هم، یعنی به شرط این که این زینت زمینه گناه شما رو نشه. به خاطر اولاد، به خاطر خانواده، مال، کسی حلال و حرام و اینا رو زیر رو نکنه. اینا زینت آزمایشی هم، المال و البنون زینت الحیات دنیا. در جای دیگه دارد که برای اینکه شما رو آزمایش کنیم توسط اینها. خب داشتیم ما در طول تاریخ کسانی که گاهی این مال زمینه سقوطشون شده، مثل قارون، مثل سلیمان ابن عبدالملک، قدرت زمینه سقوطشون شد. پیغمبر اکرم گاهی تو کوچه های مدینه این سوره رو میخوند، بسم الله الرحمن الرحیم، الهاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. میدونید داستانشو دیگه، دو تا قبیله سر افتخاراتشون با هم بحث میکردن، این میگفت ما بیشتریم، میگفت ما بیشتریم، گفتن بریم مرده هامون هم بشماریم ببینیم مرده و زنده ما بیشتر از شماست یا مرده و زنده شما بیشتر از ماست. سر مرده ها دعواشون بود که این مرده ماست یا اون مرده شماست. افتخار میکردن به این چیزا، الهاکم و تکاثر حتی زرتم المقابر. پیغمبر اکرم گاه این سوره رو میخوندن، بعدش میفرمودن یقول ابن آدم مالی مالی. انسان گاهی هی میگه مال من، مال من، و مالک من مالک. اینا هیچ کدوم مال تو نیست، الا ما اکلت، مگه اون که بخوری، که خوردی دیگه تموم شد. او لبست، یا بپوشی، او تصدقت، یا در راه خدا بدی، بقیهش باید بذاری بری. امیرالمومنین علیه السلام هم تو نهج البلاغه خطبه 221 این سوره الهاکم التکاثر رو تفسیر کرده، خیلی زیبا. اونجا تقریبا یه شب هم گفتم، ابن ابوالحدید میگه من هزار بار این خطبه رو خوندم. سوره الهاکم التکاثر در واقع سوره است که داره مذمت میکنه کثرت گرایی. مال رو انسان وسیله قرار بده برای فروش دینش، نه. این دو تا زینت چی داریم عرض میکنیم؟ زینت چهار قسمه: یک، ظاهری، دو، آزمایشی، سوم زینت کیفری. اینو خوب دقت کنید، گاهی یه چیزای زشت آدم اونو زیبا میبینه، این خیلی بدبختی است. زشت آدم زیبا ببینه. قرآن میگه زین له سوء عمله فرآه حسنا. بعضیا کار زشت خودشونو زیبا میبینن. غیبت رو اسمشو بذاره بحث سیاسی، دروغ رو عنوانشو عوض میکنه، رشوه رو اسمشو عوض میکنه. این در واقع یک معصیتی رنگش عوض میشه، مثل که کسی بیاد با یه عینک سبز بخواد یک کثافت و نجاست رو چمن ببینه. بابا تو عینک تو ورد رو ببینین، مشخص این چمن نیست. این میشه زینت کیفری، زین له سوء عمله فرآه حسنا. کسانی که کار زشت خودشون رو زیبا میبینن. این سه تا زینت، ما با اینا کاری نداریم. پس یه زینت داریم ظاهری، لباس قشنگ، یه زینت داریم آزمایشی، مال، اولاد، زینته به شرط اینکه درست استفاده. یه زینت هم داریم که اشتباس، کسی زشتی رو زیبایی ببینه، گناه رو عنوانش رو عوض کنه، تغییر بده، توجیه کنه. خیلی هم تو طول تاریخ ما این قضیه رو داشتیم، کسایی که گناه رو توجیه میکردن. الان هم داریم تو جامعه روابط دختر و پسر و فامیل و همه به همه دختر میگه قلبت پاک باشه. قلب مگه قلب؟ رفتارم پاک نیست، وای به قلب. چون قلب نشان دهنده پاکی قلب رفتار انسان. خیلی راحت عنوان گناه رو بعضیا تغییر میدن. ما داشتیم در طول تاریخ کسایی که توجیه اعتقادی میکرده، گناه میکرده، میگه خدا خواست. یزید وقتی ابا عبدالله رو به شهادت رساند، یه شب عرض کردم، گفت خدا خواست، هازا قضاء من قضاء الله، این قضای الهی بوده، تقدیر الهی بود. کدام تقدیر بوده؟ تو به امام حسین، به انسان اختیار داره، هر کاری انجام میده مسئول خودش. اگه انسان اختیار نداشت که خدا نمیفرمود و قفوهم انهم مسئولون، شما مسئولید. توجیه اعتقادی میکردن، گاهی توجیه اقتصادی میکنه، عنوان ربا رو چیز دیگه میذاره، عنوان رشوه رو عوض، گاهی توجیه اخلاقی میکنه، اسم غیبت رو عوض میکنه، اسم دروغ رو عوض میکنه، گاهی توجیه سیاسی میکنه، آبرو طرف رو میبره اسمش میذاره بحث سیاسی. خب اینا میشه سه جور زینت، ما با اینا کار نداریم. اومدیم سراغ چهارمیش که امام سجاد از خدا تو دعای صحیفه سجادیه اینو میخواد: الهی البسنی زینت المتقین. برادران عزیز، جوانهای گرامی، هر چیزی زیبایی داره. خب مسجد با چی زیبا میشه؟ با فرش قشنگ، سنگ، نمیدونم پشتی. خونه با چی زیبا میشه؟ خونه سنگ کنی، گرانیت کنی، نمیدونم دیواراش رو رنگ کنی، بفرمایید که مساله خوب تو کار ببری باشی. قیافه انسان با چی زیبا میشه؟ با لباس قشنگ، با موی قشنگ. ماشین داره یه کارواش زیبا میشه. خب سوال، زینت نماز و عبادت به چیه؟ اینو میگن زینت معنوی، زینت چهارمی. گفتم چهار جور زینت داریم: ظاهری مال لباس، معنوی به اصطلاح آزمایشی مال و اولاد، کیفری هم گفتیم. زینت چهارم زینت معنوی است، زینت الصلات الخشوع. حالا رسیدیم به این زینت نماز، خشوع. هر چی حضور قلب بیشتر باشه نماز قشنگتره. مسلمان ها وقتی تو مدینه بودن، تو مکه، خیلی وضع مالیشون خوب نبود، اونجا خب یه مقداری حواسشون بیشتر جمع بود، یه خود بیشتر با خدا رابطه داشتن. گاهی آدم اینطوره دیگه، وقتی وضعش خوب میشه خدا رو فراموش میکنه. وقتی رسیدن مدینه پولدار شدن، وضعشون بهتر شد، خدا رو فراموش کردن، یه خورده اون خشوع و خضوع کم شد. آیه نازل شد: علم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله. میگن این آیه اینجا نازل شد، آی مؤمنا وقت آن نرسیده که اون خشوع قبلیتون رو دوباره پیدا کنید. علم، این آیه معروفه، علم یعنی للذین آمنوا، میگن این آیه جایی پیدا شد که مسلمان ها دوباره تو مدینه که اومدن یادشون رفت اون خضوع و خشوع و تواضع. هرچی حضور قلب تو نماز بیشتر، حتی کار مشکلی هم هست. خیلی هم سوال میکنن آقا چه کار کنیم تو نماز حضور قلب داشته باشیم، بتونیم با خدا حرف بزنیم، تو دعا حال خوشی داشته باشیم. یکی از دعاهایی که میکنیم اینه: اللهم انی اعوذ بک من قلب لا یخشع. خدایا پناه میبرم به تو از قلبی که خشوع نداشته باشه، یعنی تواضع، حضور قلب، توجه. خب آقا سوال، این درد خودمون رو میدونیم، چه کار کنیم حضور قلب پیدا کنیم، چه کار کنیم قلبمون خشوع پیدا کنیم؟ یه حدیث زیبا براتون بخونم از پیغمبر خدا حضرت محمد صلی الله علیه و پیغمبر اکرم فرمود: علامت الخاشعه اربعه. خیلی این حدیث قشنگه، فرمود چهار چیز به آدم خشوع میده، حضور قلب میده. علامت الخاشعه اربعه. این حدیث اگه خواستید اول توعف الغول، توعف الغول کتاب حدیثی است، مال تقریبا 1000 سال پیشه، ترجمه فارسی هم شده و مال حرانی است، مرحوم حرانی احادیث اونجا آورده. علامت الخاشعه اربعه، فرمود چهار چیز به آدم خشوع میده و حضور قلب میده. چیه اینها؟ مراقبت الله فی السر و العلانیه، اینی که آدم خدا رو مراقب ببینه، ناظر ببینه. اگه آدم بدونه این نماز رو داره خدا دقیقاً ثبت میکنه، حواسو جمع میکنه. یک کسی داشت خیلی حرف میزد، امیرالمومنین فرمود این حرفایی که میزنی همه رو فرشته ها مینویسه، خدا میخونه. املاس دیگه، آدم به بچهش املا میخواد بگه حرف بی ربط نمیزنه، چون صبح بره مدرسه معلم میخوره میگه اینا چی بابات بهت گفته. شما یه بچه تو خونه بهتون بگه املا من بگو، بهش حرفای زشت میگید، حرفای بی ربط میگید، بالا بنویسه چیزی یاد بگیر. نه، میگه معلم تو مدرسه دفتر تو باز میکنه، آبرو ما میره. بابا این حرفایی که میزنی دو تا فرشته همشو مینویسن. من نمیگم، قرآن میگه ما یلفظ من قول، هیچ کلامی از شما صادر نمیشه الا ولدیه رقیب و عتید، مگر اینکه یک مراقب رقیب یعنی مراقب، یک مراقب و یک نگهبان دیگه اینا رو ثبت میکنن، دو نفر هم هستن کنترل هم میکنن. خب این املایی که پیش خدا میره اگه آدم بدون حرفاشو خدا میخونه، حرف بی ربط نمیزنه. اگه آدم بدوند علم یعلم به ان الله یرا، خدا تمام زندگی انسان رو ناظره، حاضره، حواسش رو جمع میکنه. فرمود اگه میخوای حضور قلب داشته باشی یه راش اینه، مراقبت الله فی السر و العلانیه. چهار تا راه برای حضور قلب تو این حدیث پیغمبر فرمود. یکیش خدا رو مراقب ببین. خیلی از اوقات انسان علت این که گناه میکنه چون نظارت خدا رو کمرنگ میبین، حضور خدا رو کمرنگ میبین. اگه توجه داشته باشد به نگاه الهی، به نظر الهی، خیلی کارا رو مرتکب نمیشه. شما ببینید مسلمان ها توی جنگ بدر یه آقایی است به نام صهیب، مال اهل روم هست، این زد یه نفر رو کشت از این مشرکا، دو نفر دیگه رفتن پیش پیغمبر گفتن ما بودیم، به اسم خودش رو ثبت کردن. یک کسی میگه رفتم به صهیب گفتم خب برو به پیغمبر بگو دروغ میگن من بودم. خنده کرد گفت برای چی برم بگم، خدا که دیده ثبت کرده، حالا این بره بگه من بودم. خدا که میدونه کی بوده ثبت کرده، پیغمبرش هم خبر میده. خیلی راحت ها، من کار برای خدا انجام دادم، حالا میخواد برن چیز دیگه بشه پیغمبر بگه. تو یکی از جنگ های اینم جالب این داستان، پیغمبر اکرم برمیگشتن با مسلمونا، ظاهرا نبرد بنی مستلق بوده، سر یه چاه آبی، عبدالله ابن ابی از منافقینه، منتها تو جنگا گاهی میومد، این وایساده بود، دو نفر رفتن تو سد انداختن توی چاه آب بکشن بالا، دعواشون شد، منتها یکی از اینا مال مهاجرین بود، یعنی از اهل مکه بود، یکی ما انصار مال مدینه بود، یه غلام انصاری و یه غلام مهاجری، مهاجری به مکه یا میگن، انصاری به مدینه ای. تا صد دو انداختن تو چاه، تنابا به هم گره خورد، خب جفتشون هم نتونستن آب از چاه در بیاره. گاهی لجبازی آدم هر دو راننده سر یه کوچه معطل میشه، نه این کنار بره نه اون کنار بره، ماشین هم پشت سرشون وایساده، او یکی بیاد عقب همه رد شید. لجبازی گاهی باعث میشود که همه معطل بشن. تو یه خونه گاهی میره رو لجبازی، نه بچه نهار میخوره، نه بابا، نه مادر، همه غذا میمانه رو لجبازی. روی لجبازی گاهی میبینی خلاصه یک درس یا گاهی بعضی موثران نمیخوره، نمره نمیاره، لجبازی با پدر. من میشناسم گاهی خانواده میگه بچه‌م درس خونه، رو لجبازی با من درس نمیخونه، رو لجبازی با من نماز نمیخونه. منم لجبازی هم یه صفت شیطانی است دیگه، اللجوج لا رعی له. آقا صد دو انداختن، خب صبر نکردن، یکی یکی به اندازن به هم گره خورد، نتونستن آب از چاه بیارن، دعواشون شد. اون مهاجری یه سیلی زد تو گوش این انصاری، بالاخره دعواست دیگه، حلوا که خیر نمیکنن، یه سیلی زد تو گوش این انصار. این چی نگفت، مقابله به مصر نکرد، خودش رفت کنار. عبدالله ابن ابی منافق بود دیگه، نه اینجور موقعا ببینید دو نفر گاهی دعواشون میشه، چهار تا دیگه میان دعوا رو روشن میکنن، بیشتر خوردی وای نسری دفاع کنی، اومد جلو گفت ها زد تو گوشت، تو مال مدینه ای، اینا مال مکن، اینا اومدن شهر ما، بهشون خونه دادیم، جا دادیم، پیغمبر جا نداشت، شبانه از مکی بیرونش کردن، حالا کارشون رسیده به جایی که تو گوش ما میزنن. خیلی شلوغش کرد، خلاصه نزدیک بود دعوا بشه، گفت پامون برسه به مدینه درستشون میکنیم، همشون از مدینه بیرون میکنیم. زید ابن ارقم یه بچه بود، دوید پیش پیغمبر گفت یا رسول الله اینا دارن دعوا میکنن، عبدالله ابن ابی همین حرفا رو زد. رسول خدا با شدت و ناراحتی اومدن سر صحنه، عبدالله ابن ابی تو هم چی حرف زدی؟ گفت نه آقا، آدم منافق اینطوره دیگه، زود هم بزنه زیرش، من نبودم، آقا دروغ میگه، شما حرف یه بچه رو گوش میدی، حرف من پیرمرد رو گوش نمیدی. چهار تا منافق هم مثل خودش دورش بودن، گفتن راست میگه یا رسول الله، این بچه دروغ میگه. حضرت الان بدتر میشه، فرمود باشه بری درست حرکت کنی، ظاهرا اینا رو تایید کرد، نفرمود زید بن ارقم هم دروغ میگه، ولی ظاهرا ترتیب اثر نداد، حرکت حرکت کردند و بالاخره آرام شد. زید بن ارقم خیلی قصه خورد، گفت نکنه پیغمبر فکر کرد ما دروغ میگیم، من که راستشو میگفتم، چرا حضرت اینطور صحنه رو در واقع به گونه ای ترک کرد که گویا اونا راست میگن. البته حضرت تایید نکرد اونا رو، عرض کردم برای حفظ وحدت حرکت کرد. رسیدن مدینه آیه قرآن نازل شد، پیغمبر زید ابن ارقم درست میگه، اون دروغ میگه. زید ابن ارقم گفت، شنید که اینا گفتن این آیه قرآنه، لئن رجعنا الی المدینه، اگه پامون برسه به مدینه اینا رو از مدینه بیرون میکنی. خدا تایید کرد زید ابن ارقم. رسول خدا فرستاد دنبال زید، آمد فرمود خدا تصدیقت کرد، بهتر از تصدیق منه. اصلا یه آیه به خاطر این قصه نازل شد. بعد از مدتی از این جریانم عبدالله ابن ابی دیق کرد و مرد. عبدالله ابن ابی میدونید تا اواخر عمر پیغمبر زنده نبوده، بعد از نزول این آیه دیق کرد و مرد بعد از مدت. حالا عرضم اینجاست، ببینید، حالا فرضم کنیم حتی بنابر یه مصلحتی رسول خدا هم حالا صلاح دید و قضیه رو رد شد، خدا میفرماید ما فرستادیم، ما تأیید کردیم. فرمود اگر کسی میخواد خشوع و حضور قلب در نماز داشته باشه، مراقبت الله، بابا این سجده ها سخت میشه، این نماز سخت میشه، چرا انقدر حل کلنگی، چرا انقدر سریع، چقدر کم توجه، چرا با غفلت. این یک، اگر اول نماز آدم یه خورده فکر کنه، خب این نماز خدا داره میبینه. حدیث داریم وقتی نماز میخوای بخونی، سل صلات مبدع، خیلی عجیبه، نمازت نماز وداع کننده باشه، یعنی فکر کنین آخرین نمازت. و ما داشتیم گاهی اینطور بوده، داشتیم کسانی که نمازشون نماز وداع کننده بوده، خوانده دیگه بعدش هم نتوانسته. سل صلات مبدع. یکی از دوستان مدیران کاروان برای من نقل میگرد، میگفت یک کاروان رفتیم مکه، هنوز مستقر نشدیم، یا آقای گفت من میخوام برم مسجد النبی. بهش گفتم آقا صبر کن، حالا اتاقا تقسیم شه. گفت من باید برم یه دو رکعت نماز بخونم. میگم آمد با سرعت با یکی از رفقاش کنار ستون توبه و دو رکعت نماز و یه مقداری مناجات و دو رکعت نماز دیگه، و تو همون نماز پا ستون توبه از دنیا رفت. دیگه بیا اتاق بگیر و محرم بشه و شجره و به هیچی نرسید. گاهی واقعا نمیدونه انسان. فرمودن سل صلات موده، اگه میخوای حضور قلب پیدا کنی، هر نمازی که میخونی فکر کن نماز آخرت. شاید رفتیم بیرون دیگه نماز بعدی نشد. این یک، داریم حدیث پیغمبر اکرم رو عرض کنیم. فرمود چهار چیز انسان رو خشوع میده: یک، مراقبت الله فی السر والعلانی، دوم، التفکر لیوم القیامه، اندیشه در قیامت، یاد معاد. خیلی ائمه ما آقا رو یاد معاد تذکر میدن، خیلی. اولا میدونید بیشترین بحث قرآن معاده، تقریبا یک چهارمش، 1600 خورده آیه تو قرآنه، تقریبا 1400 تاش معاد و قیامت. نماز انقدر آیه تو قرآن نده، بیش از یک چهارم آیات قرآن راجع به معاد. یه شب گفتم 70 تا اسم فقط داره معاد تو قرآن: یوم القیامه، یوم الحسره، یوم التقابون، یوم یفر المرء من اخی. اگر یه مقدار انسان اندیشش راجع به قیامت و معاد، یعنی آدم بدان غیبت فشار قبر داره، غیبت نمی بداند، ترک یک نماز عمدی، تو حدیث داری ترک یک نماز عمدی سالها عذاب داره، ترک نمی کنه. بداند تهمت بر دیگران چطور تو اون عالم مجسم میشه، متکبر اونجا دست و پا له میشه. چرا اینقدر اهمیت دادن مردم در گذشته به یاد معاد؟ خدا رحمت کنه مرحوم شیخ عباس قمی، کتاب دارد منازل الاخره، خیلی کتاب خوبی است، خودم فارسی هم هست، یه دور آدم بگیره بخونه خیلی رو آدم اثر میذاره، ساده و جمع و جور فارسی هم هست، منازل الاخره. البته کتاب های دیگه هم نوشته شده تو این چند ساله اخیر راجع به معاد، کتاب زیاد نوشته شده. حضرت آیت الله جوادی کتاب دارد یاد معاد، آقای مکارم دارد، علامه تهرانی 10 جلد کتاب دارد معاد شناسی، داستانهای خیلی عجیبی اونجا ذکر کرده، مرحوم آقای دستقیب دارد، دیگران دارند. خود یاد معاد و اندیشه معاد یکی از عواملی است. من در روایت دیدم امام امیرالمومنین هر نمازی که میخوند، نماز عشا، رو میکرد به جمعیت میفرمود تجهزوا رحمت رحمکم الله، آماده مرگ باشید، خدا رحمتتون، خدا به شما عنایت، خدا رحمت کنه. شیخ بهایی، شیخ بهایی قبرش مشهد، رفتید بعضیاتون دیدید صحنه امام خمینی که میای اونجا کنار داخل اون به اصطلاح ورودی حرم، صحن اونجا قبرش توی همون رواق هست. شیخ بهایی پدرش مرحوم عبدالصمد، ایشونم کتابهایی داره. شیخ بهایی میگه وقتی پدرم از دنیا رفت وصیت نامش رو باز کردیم، دیدیم 3 آیه به عنوان نصیحت نوشته. آقا این بالاخره یه وقت دادم ببینه باباها چطور اولاداشون رو نصیحت کردن، خوبه. من یه کتابی وقت دیدم، نمیدونم تو بازار باشه یا نه الان، ولی چند سال پیش دیدم چاپ شده، نصایح پدران به فرزندان، کتاب خوبی بود که باباها اولاداشون رو چی نصیحت کردن. حالا چه باباهای بد چه باباهای خوب، بعضی باباها بد نصیحت کردن بعضی ها خوب. آقا لقمان پسرشو به چی نصیحت کرد؟ آدم ابوالبشر به چی نصیحت کرد؟ امیرالمومنین، امیرالمومنین اگه میخواید نصیحت شو به امام حسن ببینید، نامه 31 نهج البلاغه عالی است، آخرای عمرش هم نوشته. نامه 31 نصیحت های مکتوبه. حضرت امیر دو دسته نصیحت داره، یه سری فرموده مثل شب 21 خب میفرمود، اما یه سری مکتوب کرده. ظاهرا اولین رساله اخلاقی توی اسلام همین نامه 31 نهج البلاغه است که چند تا شرح هم خورده. یه شرحی به اصطلاح حضرت آیت الله کریمی جهرمی داره، یه شرحی به نظرم اون به اصطلاح بعضی حضرت آیت الله مکارم داره. چند تا شرح خورده، شرحهای زیادی خورده. نامه 31 نهج البلاغه، یک دوره اخلاق. آقا نصایح پدران به فرزندان، من یه کتاب دیدم قطورم بود چند سال قبل، خوندمشم تا ندارم منزل ولی خوندم. نصایح پدران به فرزندان، باباها به اولاداشون چه نصیحت هایی کرد؟ آقا شیخ بهایی میگه بابام از دنیا رفت وصیت نامه‌شو باز کرده. حالا یکی میگه آقا پولم انقدرش تو اون بانک، انقدر قسط دارم، انقدر نمیدونم نماز دارم، انقدر روزه دارم، انقدر کارا رو برام انجام بده. میگه پدر من نوشته بود پسرم 3 آیه قرآن به عنوان نصیحت برات می‌نویسم تا عمر داری فراموش نکن. شیخ بهایی میگه بابام 3 آیه قرآن برام وصیت کرد. 1 ان اکرمکم عند الله اتقاکم، هر چی تقوا داشته باشی پیش خدا محبوب تر. 2 اولم نعمرکم، خدا قیامت بهتون میگه مگه ما به شما عمر ندادیم، چه استفاده ازش کرد. 3 تلک دار الاخره نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فساد، مردم قیامت راحتی برای کسی است که تو این دنیا فساد و علو و تکبر نداشته باشه. پسرم این 3 آیه رو هیچ وقت فراموش نکن. برادران عزیز، جوانای عزیز، این آیه سومی که گفتم، حضرت علی علیه السلام هر وقت من تو بازار این آیه رو میخوند با صدای بلند گریه میکرد تو بازار، میفرمود معاشرت تجار، بازاریا گوش بدید، تلک دار الاخره، با صدای بلند تو بازار این آیه رو حضرت علی علیه السلام میخوند و خوب این آیه تابلو بشه تو بازارها. تلک دار الاخره نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فساد. فرمود نبی مکرم اسلام 4 چیز باعث میشه انسان حضور قلب پیدا کنه، خاشع بشه. 1 خدا رو ناظر دیدن، 2 تفکر، عذر میخوام، 2 یاد قیامت، تفکر در قیامت، 3 رکوب الجمیل. دقت بفرمایید، این خیلی دقیقه. یکی از چیزهایی که باعث میشه آدم حضور قلب پیدا کنه کار زیباست. ببین زبون اگه زیبا حرف زد، ایاک نعبدم که میگه زیبا میگه، ولی قبلش داره فحش میده، بعد وای میسه نماز نخونه، خب نمیتونه حضور قلب پیدا کنه. زبانی که ناسزا میگه نمیتونه اهدنا الصراط المستقیم و قشنگ ادا کنه. اگرم ادا کنه لقلقه زبان، رکوب الجمیل. چطور آدم تو هر کاری دنبال زیباش میگرده؟ تو کلامم دنبال زیبا، تو نمازم دنبال زیبا. فرمود کار زیبا باعث میشه انسان حضور قلب داشته باشه. خود به خود کسی که پای سیدی مبتذل میشینه، خود به خود تو نماز حواسش پرت بالا بره پایین بیاد، نمیتونه نماز دقیق بخونه. تو زیارت وقتی میره اصلا من یک کسی عرض کردم همینجا بود یا جای دیگه مشهد و پیش من جوانی گرگه میکرد. من مبتلا شدم به این نوارها و سیدیها و به این برنامه های ماهواره. میگو اصلا اومدم حرم امام رضا اصلا نمیتونم وارد حرم بشم، همه جا برام تاریک، هر کجا نگاه میکنم اصلا نمیتونم با آقا ارتباط برقرار کنم، نمیشه. من گاهی ظاهرهایی که سوریه میان یا حالا عراق و مکه این اثر کمتر از سوریه بعد حجاب زیاد بده، میگم اگه تو بازار حمید و تو خیابون سوریه دنبال نامحرم دویدی صبح میارد رقیه نمیتونه عشق بریزی. اصلا ما به قول شهید مطهری میگه دین مثل مسائل ریاضی و فیزیک و شیمی نیست. شما اطلاعات ریاضی تو ذهنته، همه جا بهش نیاز نداری، سر جلسه امتحان تو ورقه میاری. شما اطلاعات تاریخی تو کتک رشتش تو فوق لیسانس دکتری تاریخه، یه اطلاعاتی یه وقت ازش سوال کنن جواب بده، سر کلاس بره درس بده. ولی دین اینطور نیست که بگی دین من مسجد ازت استفاده میکنم ولی تو خیابون کارت ندارم. نمیشه، اگه تو خیابون گناه کردی تو مسجد نمیتونی درست نماز بخونی. یعنی دین یه مجموعه به هم وابسته است، تمام زوایاش به هم وابسته است. اگر یک کسی آمد تو خیابان سوریه افتاد دنبال نامحرم بعد اومد صبح و السلام علیکم یا رقیه بنت الحسین، این نمیتونه حال خوش پیدا کنه، این نمیتونه با حضرت معصومه ارتباط برقرار. اینا به هم مربوطه. عشق میریخ اون جوان، میگه آقا من اصلا نمیتونم با امام رضا حرف بزنم، خراب شده وضعیت. به هم میریزه اوضای آدم رو گناه. و لذا فرمود چهار چیز باعث میشه حضور قلب پیدا کنی: یکی مراقبت الهی، یکی یاد قیامت، و یکی هم کار زیبا، و چهارم مناجات الله، المناجات لله، مناجات با خدا. برادران عزیز، جوانان، با خدا حرف بزنید، نمیخواد عربی هم باشه، فارسی، یه گوشه بنشید خودتون با خدا خلوت کنید حرف بزنید. خود مناجات با خدا، ببینید شما درد دلتو دو بار به کسی بگی یا دفعه سوم میگه آقا این که تکراریه، دیشب گفت دیگه، ولی اون کن. حتی عزیزترین کسی دارم باشه و رفیقت هم باشه، همسر باشه، پادر باشه، ولی پیش خدا صد بارم که بگی گوش میده. اصلا یکی از صفات خدا اینه: یا من یحب الحاح الملحین، یعنی خدایی که اصرار کننده ها رو دوست داره. شما به هر کی اصرار کنید اوصلش سر میره، به توجه نمیکنه، ولی خدا میگه من اصرار رو دوست دارم. یا سامع الشکایا، من اصلا شکوه رو دوست دارم، شنونده شکوه. حضرت یعقوب مریض شده بود، کسی از این عابدای اون زمان دیدش، شروع کرد شکوه کردن، گفت دیگه مریض شدیم و پیر شدیم و شروع کرد از درد و دل کرد. آمد کنار، جبرئیل آمد، یعقوب حالا دیگه شکوه ما رو پیش بنده ما میبری؟ گفت اشتباه کردم دیگه، لا اعود و ابدا، دیگه شکوه پیش بنده نمی کنم. آقا وقتی یوسفش گم شد قرآن میگه، میگفت انما اشکو بسی و حزنی الی الله، من فقط پیش خدا. ابراهیم کنار آتش میخواستن پرتش کنن، هر که آمد کمکت کنم، حتی فرشتگان. عبد خودش که میدانه وضعیت من. خدا از شکوه پیش مردم خیلی خوشش نمیاد، اما خودش سامع و شکایاست. فرمود اینها باعث میشه تو نماز انسان حضور قلب پیدا بشه. یه خورده به نمازاتون، به زینت ظاهریش نه زینت واقعیش، خشوع، زینت و صلات الخشوع. ما دو تا نماز تو قرآن معرفی شده، یکیش میگه وای، یکیش میگه باریکالله. کدوم میگه وای؟ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساهون. وای بر اون نمازگذار که حواسش همه جا از غیر نماز. ساهون یعنی حواس پرت، سهو. یه جا میگه باریکالله، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. نماز یا خاشعون یا ساهون، مواظب باشید جزء ساهون نباشید. اگه جزء ساهون بودی میشه ویل، اما جز به خاشعون بودیم میشه قد افلح. خب ما به دعا نرسیدیم دیگه امشب. امام سجاد یکی از دعاهاش اینه: الهی البسنی زینت المتقین. خیلی قشنگه این فراز دعا. ما داریم دعا مکارمون اخلاق رو بحث میکنیم دیگه. خدایا زیبایی های آدم های با تقوا رو ما بده. خب یبن رسول الله، زیبایی آدم با تقوا چیه که شما از خدا میخوای؟ بیش از 20 مورد اونه که به ذهنم امام شمرده. میگه زیبایی های آدم های متقی ایناست. الهی البسنی زینت المتقین در چیشی میشموره یکی یکی. حالا من انشاءالله فردا شب میشمارم خدمت شما بعضیاشو ببینید که زیبایی های متقین که امام سجاد از خدا خواسته چیه. امشب تقسیم بندی کردیم زیبایی رو 4 قسم و راه های حضور قلبم از حدیث پیغمبر 4 تا خدمتتون عرض کردیم. انشاءالله خداوند به هممون توفیق عمل عنایت بفرماید. خب دو سه جمله ذکر مصیبت شام جمعه است و متعلق به وجود مقدس امام زمان ارواح و نافدا. السلام علیک یا بقیت الله. اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن المهدی صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك فوقا فتمتعه فيها شب گرخ مهتاب نبیند سخت است لب تشنه اگر آب نبیند سخت است ما همه نوکر و ارباب توییم مهدی جان نوکر رخ ارباب نبیند سخت است یبن الحسن یبن یبن یا ابن الحسن سحر خیز مدینه کی میای الا ای بی قرینه کی میای عزیزم مادرت چشم انتظار است دوای درد سینه کی میای کی میای امام زمان شما این روزها عزاداری یا ابن الحسن عمتو این شبها تو کوفه تو زندان جای داده جدت سید و ساجدین رو تو زندان کوفه جنده جای داده امام زمان شما شنیدی و گفتی خون گریه میکنه گفت السلام علی الشیب الخضیب حسین من سلام بر اون محاسنی که با خون سرت خضاب شد نمیدونم با خون علی اکبر خضاب شد نمیدونم با خون علی اصغر خضاب شد نمیدونم وقتی صورت شد و صورت غلام گذاشت خضاب شد یا ابن الحسن شما شنیدی و ناله زدی اما عمه جان تو قد نگاه تماشا میکرد خودم دیدم ز بالای بلندی که محبوب خدا را سر بریدند خودم دیدم که زهرا گریه می کرد خودم دیدم سرشک مادرم را و سیعلم الذین ظلمو ای منقلبن ینقلبون
اللهم صل على فاطمة وأبيها. یک کمی سریع‌تر قربون شما اونایی که میخوان تشریف ببرن که مجلس هم به هم نریزه، خدا خیرتون بده. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها آقا روزه امام حسین گذشتتون هم گذشت امام حسینی باشه. امام حسین ارباب ما از هر گذشت اون خطا رو کرد. آدم باید توجه کنه عزیزم، مجلس امام حسین به هم میریزه به خاطر اینکه این جسارت بهت شده. آدم باید دیگه به گذشت داشته باشه. السلام علی المهدی وعلى آبائه السلام على الحسين وعلى ملاحظ من مسکی